السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در جلد دوم المیزان صفحه آیه 216 یا 218 است، زیل آیه همین بین 216 تا 218 است، صفحه 172 رسیدیم به کلامون فی احکام الاعمال من حیث الجزا. این بحثی که از بحث‌های مهمی است که در المیزان شده و خیلی هم کاربردیه و در حقیقت مثل نظام علت و معلولی که تو نظام عالم خیلی تأثیر و تأثیر و آثار دارد، بحث نظام جزا از اون بحث هایی است که توجه بهش تو اون نظام عمومی و حقیقت انسانی خیلی آثار دارد، بلکه از فروعات بحث علت و معلول، از فروعات مهم بحث علت و معلول در نظام انسانیه که اعمال اختیاری انسان چه آثاری بر جای میگذارد و چه جزایی برش مترتبه و قوانین حاکم در این، سنت های الهی حاکم در این چه سنت هایی. سلام علیکم. این سنت هایی که در اینجا حاکم است، سنت های زیادی است که بعضیش در اینجا اومده. اینجا که الان اومده من حیث کلام فی احکام الاعمال من حیث الجزا، احسان شده که تمام موارد و سنت ها اومده باشه، اما سعی کرده مرحوم علامه در اینجا اون سنت های غالب و حاکم و عمومی رو بیاره، هرچند به صورت ریز سنت های مختلف دیگری وجود دارد، چون مقام احساب معنای حسر عقلی نبوده در این سنت ها، قطعا خیلی از سنت ها هم در اینجا نیومده، اما میشه از این به عنوان مبنای برای بس این رو مبنا قرار داد، بقیه رو هم ملحق کرد. با همین سیری که در اینجا اومده اگر دقت بکنیم نوع نگاهمون رو در اینجا با این سیلی که در اینجا اومده، اگر این نوع نگاه ایجاد بشه، اون وقت سنت های دیگه خودشو خوب نشون میده که گاهی آدم احساس نمیکنه این سنتی باشد، فکر میکنه یه واقع است، اما با این نگاه معلوم میشه اینها همه سنت هاست و علیت های دقیق در کاره و یه قاعده حاکم است، یه قاعده کلی است، یه قاعده فرعی نیست، یه قاعده کلی است. حالا تو این بحث ایشون که وارد میشود، اصل رو در بعضی از این سنت ها در ابتدا بر معاصی قرار میده، سنت های حاکم بر معاصی، بعد خلاصه به تبع اون همین اصل رو که حاکم در حسنات هست بیان میکنه، که دقت بکنید نه اینکه اصل در سنت ها بر معاصی است، اما ایشون از باب این که نزدیکتر باشه و راحت تر دیده بشه و اونجا خودشو بهتر نشون میده تو معاصی ذکر میکنه، بعد میگه و کذا من الحسنات، تشبیه میکنه حسنات رو به همین معاصی، تا در حقیقت 5-6 مورد اینجوری میاد و بعد البته خود حسنات رو مستقلن در یه جهات دیگری ذکر میکنه و سیئات ممکن است شبیه به حسنات باشن. لذا این نگاه رو از اول داشته باشه، سوال ایجاد نشه. در بحثی که اول ایشون مطرح میکنند به عنوان اون اصل حاکمی که نزدیک بود به بحث قبلی ما، که بحث قبلی ما هفت بود اگر یادتون باشه، که مبر ارتداد حاکم میشد، وقتی مرتد میشد هفت محقق میشد، اولین اصلی هم که اینجا تو این اصول ذکر میکنه ایشون همین بحث چی هستش؟ بحث هفت من احکام الاعمال، چون اینو خوندیم بحثش رو قبلا و اینجا ساده تره تطبیقش رو ببینید، من احکام الاعمال ان من المعاصی ما یحبط حسنات الدنیا والآخره، تمام حسنات دنیا و آخرت را حبط میکنن. یعنی بعضی از معاصی هستش که معصیته، چون یه معاصی هم از عمل و چی و ایمان، که معاصی در اینجا کفر هم یک معصیته، ارتداد هم یک معصیته، معصیت معصیت عملی فقط نیست که بگیم یه عملی عمل دیگر رو فقط، نه، ان من المعاصی المعاصی، المعاصی شامل هم چی میشه؟ هم اعتقاد باطل میشود، هم اعمال سیئه می شود. لذا اینجا ان من المعاصی یعنی همون اعتقاد باطل که کفر و ارتداد بود. ان من المعاصی ما یهبط حسنات دنیا و الاخره، که خوندیم که فقط آخرت رو از بین نمی برد بلکه چی؟ حسنات دنیا رو هم از بین می برد. حالا مثال هم می زنه کل ارتداد، یکی از اینها ارتداد است. چند تا در حقیقت ایشون مثال میزنه، یکی ارتداد است، یکی کل کفر به آیات الله است. این دوتا سومیش این است که میفرماید که بله نه بعدن خلاصه توی بحث بعدی و ایزن یکی دوتا دیگه هست که اونجا میاره، اونها ازیت اثر نزدیک به این میشن اما شدتشون از این کمتره، ولی ازیت اثر مثل همه میشه. حالا اونجا اونا رو هم ذکر میکنن. پس ارتداد و کفر به آیات الله و العناد فی در حقیقت چی هستن؟ دو هستن، دوتا علتن. و من یرتد منکم عن دینه فیموت و هو کافر، اگر کسی مرتد شد و به کفر، همین آیه که درش هستیم الان، و هو کافرون فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اینها در حقیقت اعمالشون در دنیا و آخرت حبط میشود. که خب مفصل آیه رو در خدمتش بودیم. بلکل کفر با آیات الله و العناد فی، قال تعالی ان الذین یکفرون با آیات الله، این آیه رو دقت بکنید چند تا ملاک رو ذکر میکنن که این چند تا ملاک باید یه وجه مشابه تشابهی بینشون باشد که اثرش این است که چیه؟ اعمال همه بین میره. وجه تشابهش رو باید پیدا کنیم. ان الذین یکفرون با آیات الله، یک، و یقتلون النبیین بغیر حق، دو، و یقتلون الذین یعمرون بالقسط من الناس، این سه، این سه دست افرادی که کارشون یا یکفرون به آیات الله است. مضارع آمدن یکفرون یعنی استمرار دارد، یعنی اینجور نیستش که یک کفر آنی باشد و بعد برطرف شود. یکفرون به آیات الله یعنی کار اینها در تک کفر نسبت به آیات الهی دوام دارد. همچنین سلام علیکم تعالی، یقتلون النبیین بغیر حق، یعنی کار اینها در قد استمرار دارد در اینکه انبیا رو که باشن در مقابلشون بایستن. حالا ممکنه این یک نبی در مقابلش بوده در دوره خودش، اما کار این بود که هر نبی بود این کارو میکرد. ممکن هم از عده زیادی از نبیین بودن و کشتن، مثل یهودی که دارد که اینها در قد از صبح تا ظهر 70 نبی رو میکشتن، ظهر هم دکوناشون رو باز میکردن انگار نه انگار که آبی از آب تکون خورده، میرفتن سر کاراش. که یقتلون چیه اون آیه شریفه که معرور بیونه کسی را، اون آیه که اینها میکشتن چیه؟ آیه که در تا کشتن انبیا هست، این که همینجاست الان. اون یه آیه دیگری هم هستش که اونجا، حالا همین آیه هم که شاهده مید، یقتلونن، این یقتلونن مزاره، آمدن مزاره نشون میده که این هر کسی در مقابلش قرار بگیرد از انبیا اینا حاضر بودن بکشن. اینجوری نیستش که حالا فقط یک، یقتلونن مزاره استمراری برای مسئله. این کفر که یکی یکفرون با آیات الله استمراری، یکی یقتلونن نبی، نه که حالا اگه کسی یه نبی رو کش این اعمالش حفظ نمیشه، کسی که به این درجه میرسد که یک نبی رو در مقابلش نیست تا مرتبه کشتن، این یعنی که هر نبی دیگه در مقابلش قرار بگیره حاضر بکشه، فرقی نمیکنه دیگه. یقتلون النبیین به غیر حق، سومیش یقتلون الذین یأمرون بالقسط، این سه تا از یه جهت در یه وزانن. حالا یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس با آمرون بالمعروف تفاوت میکند یا نمیکند؟ یعنی اون الذین یأمرون بالقسط با یأمرون بالمعروف تفاوت میکند یا نمیکند؟ ظاهرش این است که یأمرون بالقسط اونجاییست که حاکمیتیه، یعنی یک کسی است که قیام کرده برای اقامه قسط، دقیقا توش نگاه چی هستش؟ حاکمه که قیام به قسط دارن، غیر قیام به معروف است. قیام به معروف عام است، شامل قیام به قسط هم میشه، شامل غیر قسط هم میشه. ممکنه در مرتبه حرف فقط این کار رو بکند، کسی امر به معروف، یا در حقیقت یک غضبی بکند، همین مقدار. اما کسی که یأمرون بالقسط است داره حاکمیت اقامه میکند، داره در حقیقت جامعه ایجاد میکنه، جامعه سازی میکنه. بله قسط دیگه، قسط یا امرونه بالقسط، امر به قسط دارد میکنه. امر به قسط اخص از معروف است. دقت میکنید قسط یعنی چی؟ اجرای عدالت. یا امرونه بالقسط یعنی اینها در صدد اقامه در حقیقت قسط بودن. اقامه قسط که در حقیقت اینجا کار حاکمیتی میشه، البته من الناس یعنی غیر الانبیا که این کار رو میکنن، یعنی دیگرانی از حکما در حقیقت حاکمان عادلی که قیام به قسط دارن میکنن یا به این قیام کردن. البته اصراری بر این به اصطلاح برداشت نیست، اما از ظاهر اولیه کلام این استنباط استفاده میشه که یعمرون بالقسط غیر از یعمرون بالمعروفه. لذا توش اگر اینجور باشد که یعمرون بالقسط نزدیک میشه به کار انبیا که یقتلون الانبیا و همچنین نزدیک میشه یکفرون به آیات الله، این سه تا کار در عرض هم در اینجا، هرچند با فاصله ذکر یکفرون به آیات الله، یقتلون النبیین و یعمرون بالقسط، در همه اینها وساطت فیض داره چی میشه؟ مورد خدشه قرار میگیرن. آیات الهی رو که اینها یکفرونه، آیات واسطه بودن در ارتباط بین این و خدا در هدایت این. کسی که یکفرونه به آیات الله باب هدایت به خودش بسته، چون دیگه آیه نمیبیند. کسی که انبیا رو میکشد اون واسطه رو داره از بین میبره. واسطه در چی رو؟ هدایت رو، که نبی هست، که کار نبی همون کار آیه الهی است. و کسی که حاکم بالقسط رو، عامر بالقسط رو از بین میبرد که جلوی در حقیقت اون جامعه رو به طرف قسط داره میبندد، این هم در چون قسط در لقد ارسلنا رسولا بالبین و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو در حقیقت چیکار بکنن؟ به سمت قسط سوق بدن، یعنی عدالت، اجرای عدالت و انجام عدالت، که جایی که عدالت محقق بشود هدایت امکان پذیر میشود. لذا این هر سه کاری که در اینجا ذکر شده توی جهت فطری وجود انسانه، اینم دقت بکنید، یعنی فطرت وساطت در فیض رو، که اگر کسی جلوی وساطت در فیض رو به لحاظ فطری بگیرد، ارتدادی که این حکم رو داشته باشد یا کفری که این حکم رو داشته باشد جلوی چی رو بگیرد؟ جلوی اون حق فطری رو بگیرد، جلوی اون حق فطری بایستد. دقت بکنید این در حقیقت تمام اعمالش از بین رفته است. مثلا عرضو برسونم که بچه شبه این ستا با همدیگه چیه، که چرا ستا فرازی رو که در اینجا آورده، یک فرون به آیات الله، یقتلون النبیین به غیر حق و یقتلون الذین یعمرون بالقسط، اینها رو فبشرهم به عذاب علیم، که بشارت به عذاب علیم برای اینها دنبالش. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، تمام اعمال اینها در دنیا و آخرت چی شده؟ حبط شده. عذاب علیم دلیل بر این است که حبط عمل اینا تامه. فبشرهم به عذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، یعنی این سبب نجاتی براشون باقی نمونده. اگر این فبشرهم به عذاب علیم نبود، شاید میگفتیم که این حبط عمل در جزء اعمال باشد، هرچند ظهورش در کل بود، اما شاید این مثلا جنبه رحمت الهی رو میگفتیم جا دارد در این که در جزء اعمال اینها حبط محقق شده باشد در دنیا آخرت. دقت میکنید؟ اما این که فبشرهم به عذاب علیم، این نتیجه کار اینا کجاست؟ اینا جهنمی محضن، عذاب علیم. پس معلوم شه هیچ عمل صالحی در پرونده اینا باقی نمیماند. لذا حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، یعنی اینها در دنیا و آخرت هیچ عمل صالحی با این کارشون که یا یکفرون به آیات الله، یا یقتلون النبیین به غیر، یا خلاصه چی؟ یقتلون الذین یعمرون بالقسط، که این در حقیقت هر کدام از اینها، نه اینکه این ستا با هم، هر کدام از این سه تا صورت بگیره، هر کدام از این سه تا صورت بگیره، کفایت میکنه که اون حق فطری که به وساطت بود که عرض شد جلوش گرفته شده و این راه بسته شده. بله
حبیبت دنیا و آخرت مایزی داره که
خب بله دیگه عرض کردیم که گاهی ممکنه یک کسی نتیجه اعمالش در آخرت فقط در حقیقت مورد چی مناقشه قرار بگیره، اما اصل نتیجه بر اساس این است که خود اینها نشون میده حبیبت اعمال و فطر دنیا و آخرت، که حبط از دنیا شروع میشه، یعنی زندگی دنیایی اینها چی میشه؟ دیگه زندگی الهی نیست. یعنی زندگی دنیایی اینها با زن همراهه، با زن همراه، یعنی اینجوری نیستش که فقط تو آخرت. بعضی از اینها آثار عمل نتیجهش تو دنیا هستش، از دنیا نتیجه بلافاصله با عمل همراهه، اما ممکنه برای منکشف نشده باشد. اما کسی که میگه حبیت دارم بلون فی دنیا و آخره، تو دنیا براش چی میشه؟ این مبتلای به این اثر تو دنیا میشه و میبیند. لذا حبیت اعمالهم فی دنیا و آخره دنبال آیه همین هستش که و ما لهم من ناصرین، که اینها در حقیقت هیچ ناصری هم ندارن. این و ما لهم من ناصرین یعنی نجات دهنده هم از شفاء براشون نیست، یعنی باب شفاعت با این ستا بسته شده است، چون شفاعت وساطت بود. کسی که دقت میکنید دیگه، و ما لهم من ناصرین، ناصر شفیع واسطه بود. کسی که یقتلون انبیا رو، کسی که یقتلون الذین یأمرون بالقسط و یکفرون بآیات الله، هر کدوم از اینا باب وساطت رو به روی خودش با این کار بسته، یعنی دیگه جای شفاعت هم باقی نمیمونه. اینا خیلی از توش حرف در میاد، از توش خیلی نتایج در میاد که و ما لهم من ناصرین تناسب کامل داره با اون فعلی که اینا داشتن. فعلشون باب نصرت به روح خودشون، چون فعلشون چی بود؟ نفی واسطه بود و شفی واسطه بود. و اینها چون فعلشون نفی واسطه بود، چه یک فرونه با آیات الله آیه رو کفر ورزیدن، چون آیه علامت بود میخواست برسونه به ساتر داشت، چه انبیا که وساطت دارن، چه عاملین بالقسط حاکمان باشن در قچی هستن، وساطت دارن. این واسطه رو در مقابلش چون ایستاد و قتل و کفر انجام داد، باب نصرت برای او بسته شده است. و ما لهم من ناصرین. اعم از همه ایناست، یه سریش آثار وضعیه است، یه سریش هم نه، اون حالت در حقیقت زیغی است که اصلا از جهت فکری براش ایجاد میشه، یعنی که تو همینجا این زیغ براش، یعنی برای این محقق میشه زیغ فکری برای این، چون یک فرونه با آیات الله، کفر با آیات الله، کفر با آیات بدکت دیگه آیه نمیبیند، چی میبینه؟ اینا رو مستقل میبینه.
شرح صدره
رفت،
یعنی
یه زیغ خاص میاد، شرح صدره میره، زیغم میاد، یعنی هر دو اینا با هم هست، یعنی دیگه اون تا چون این قبلا داشته و اینها رو از دست داده برای شدیدتر میشه. یا اگرم نداشته مثل مرتد نباشد، از اولم کافر باشد، یک فرونه به آیات الله یعنی کفر به آیات الله، یعنی آیه نمیبیند. وقتی آیه ندید این چی هستش؟ من کان فی حاضری اعماس، اعماس این زیغ صدر دارد، لذا حرص و طمع این رو رها نمی کند. هیچی اون توان نامتناهی میخواد تو دنیا به فعلیت برسه و دنیا جای توان نامتناهی نیست، این هیچ آرامش در نهایت پیدا نمی کند. هرچند به لحاظ دیگران نگاه کنند خیلی پول داره، اما اگر کسی که با این کفر آمده میبینید حرص و طمع پیش خودش درونش آرامش نمیذاره براش کرد. اما یک کسی میبینید نداره، اما چی هستش؟ اهل رابطه با خداست. همین نداری براش چی شده؟ همین نداری براش در حقیقت حالت شرح صدر دارد، باکیش نیست، چون داره میبینه یه حیات ابدی در کنار این چی هستش؟ برای او هست. از این که اینجا نمیگم دنبال نمیره، دنبال کمال نمیره، دنبال رفا میره، اما وقتی نمیشه چی هستش؟ این یک رضایتی، یک حال طمأنینه در وجودش حاکم است که کنه او اصلا در زیغ نیست، واقعا اینجوریه، چون میدونه که این حیات هم یک گوشه و برهه و جزئی از حیات انسانه. تمام عالم دنیا با 100 سال عمرش یک گوشه جزئی نازل از این حیاته. میگه خب این جبران شده است، میدونه که او در اون درخت جبران، میدونه تو اینجا اگر میخواد کنکور امتحان بده باید چند روز خلاصه سختی بکشه تا در حقیقت بتونه به نتیجه برسه. این برای لذا این زیغ اینجا او ربه. اما کسی که این آیه نمیبینه، اولین در حقیقت فشارهای اینجا او رو میشکنه، چون همه رو همین میبینه، همه چیز رو همینجا میبینه، وقتی اینجا علیهش میشه میشکنه. لذا ایمان ضربگیر ایجاد میکنه برای انسان، یعنی انسان رو ضربگیر براش ایجاد میکنه که وقتی ضربه‌ای به او میخورد، این ضربگیری باعث میشود که تمام فشار اون ضربه به او وارد نمیشود. دقت میکنید تعبیر خوبیست که ایمان برای انسان چی ایجاد میکنه؟ ضربگیر. مثل این ماشین هایی که سپرهای فنری چیز میذارن که وقتی تصادف میکنه بسیاری از فشار رو این فنرها چکار میکنه؟ جلو میگیره تا اینکه منتقل به بدنه نشه. دقت میکنید ایمان برای انسان هر مقدار ایمان قوی تر باشه، این ضربگیر قوی تر عمل میکنه، به طوری که ضربه های خیلی شدید هم ببینید به انسان منتقل نمیشه. این در امانه، چون در امانه برای این زیغ صدر ایجاد نمیشه. اما یک فرونه به آیات الله یعنی این ضربگی رو ندارد، هر فشاری کامل منتقل میشه، بلکه هر فشاری مضاعف میشه انتقالش. چرا؟ چون این فشار رو فقط عالم دنیا رو چون قبول داره، هر فشاری تو عالم دنیا نه فقط تمامش به این وارد میشه، بلکه چون اینو میبینه داره دست میده، همه چیزش رو از دست رفته میبیند. این که زمین میشه میبینه در حقیقت چی هستش؟ فشار مضاعفتر از اون چیزی هم که هست برای او جلوه میکنه. بله؟
نمیشه بگیم ایمان اصلا ضربه نمیبینه،
برش ضربه نیست. عرض کردم که ضربه گیره دیگه، مراتبه دیگه، مردی که مراتبه داره میگه مراتبه دیگه،
مراتب بالا فهمید ضربه دیگه اصلا بهش وارد نمیشه.
خب عرض کردم دیگه ضربه گیره یعنی همین دیگه، یعنی وقتی که مثلا این مراتب دارد، اونجایی که به اوجش میرسه لا یبالی به اسرم اسبه هم به یسر، اصلا دیگه این اسر و یسر دنیا نه فقط اسرش بلکه یسرش هم دیگه در حقیقت زیر پایینه. نه فقط اسر رو نمیفهمد، نه اینکه فقط اسر رو نمیفهمد، بلکه یسر هم برای او چیه؟ چون یسر فهمیدن یسر هم چیه؟ خودش یک فهم تو این عالمه. او اصلا از این فراختر همینا زیر پاشه. دقیقه حیات دنیا زیر پاشه، تو حیات دنیا هست، اما اینجا هیچ کدام نه یفرهو نه در حقیقت به اون چیزی که داده شده بهش به لحاظ حیات دنیا، نه در حقیقت چی؟ نه از اون در حقیقت مثلا یأس پیدا کرده از اون چیزی که اسف میخورد در اون چیزی که از دست داده. یعنی این هیچ کدومش برای این، نه فقط یه طرف. بذار ایمان ضربه گیره، ایمان ضربه گیره، اگر ایمان قوی شد دیگه اصلا ضربه به این هیچ منتقل نمیشه، این ادراکی از ضربه نمی کند، لذا فوق در حقیقت ضربه میشه. اصلا این ایمان همون رو میخوره به مرتبه ایمان، مراتب ایمانش. این مرد بحث ضربه گیر بودن ایمان اگر روش فکر بکنید و خوب تحلیلش بکنید خیلی بحث جالبیه، که ایمان به انسان یک حالت حالی برای انسان ایجاد میکند که اطلاعات و فشارها و سختیها به او که میخوره دیگه این به انسان منتقل نمیشد با حفظ مراتبش.
این سفتکار هر کدومش به تنهایی کار دیگر رو میدین اثرات این کار دیگر
ممکنه دیگر. اما در حقیقت چی هستش؟ ممکنه یک کسی در مقابل حاکم عادل بیسته، اما اگر نبی باشد این نبی رو نکشه، ممکنه. اما از این استشمام میشه که این ستا در یه ترازه، یعنی کسی که به یکی از اینا مبتلا بشه به دیگری هم مبتلا میشه در یه ترازه. هرچند ممکنه تو نگاه بیرونی یک کسی در حقیقت بگه اگر نبی بود من نمی کشتم، اما حاکم عادل رو می کشم.
وقتی ریشهشون کفر به آیات باشه و انکار اون ماورا،
خب اگر ریشه به کفر باشه دنبالش بقیهش میاد، اما اگر ریشه کشتن حاکم عادل باشه، تحمل نکردن عدالت باشه، تحمل عدالت ندارد، لذا حاکم عادل رو در مقابلش میسته. عرض کردم ما خیلی وقت اگه بخوایم اینجوری موش کافی بکنیم کارمون زاره. ما خلاصه خودمون هیچ کدام اهل انصاف نیستیم، خودم رو عرض میکنم، ولی اینجوری نیستش که حاکم عادل رو بکشیم، نه اینجوری نیستیم که در انبیا رو بکشیم، ولی نسبت به عدالت چی هستیم؟ خاضع نیستیم. بله عدالت برای همسایه خوبه، عدالت برای همسایه، اما برای خود ما بخواد عدالت ایجاد چی؟ بله نه دیگه، مرد خوبه برای همسایه، عدالت خوبه برای همسایه، اما برای ما نه. لذا اگر اونجا ناراحت شدیم دلیل نمیشه که یقتلون النبیین بغیر حق بشه یا یقتلون الذین یأمرون بالقسط بشه. تا این مرحله ناراحت، لذا اگر ریشه یابی بشه بله نشون میده که ایمان درست نیست، نشون میده که این تو مرتبه باطنیش از یک مرتبه اعتقادی داره نشد، اما این مراتب اعتقادی خیلی شدت و ضعف داره تا به اونجا برسه که مقابل حاکم عادل بیسته بکشه. یقتلون الذین یأمرون بالقسط، امر به قسط میکنن اینها، وقتی امر به قسط دارن میکنن یعنی اقامه قسط، امر به قسط، حاکم داره در واقع میگه باید چی بشه؟ باید تو این کاری که انجام دادی تخطئه بشی، باید اموالت مصادره بشه. چرا؟ در واقع چون مثلا احتکار کردی اونجا یا به قیمت، خب خیلی بر انسان سخت میشه. مدون گفتش بند خدایی رو اموالش رو زمیناش رو همه رو مصادره کردن، یه تیکه زمین مونده بود، اونم خودش اول با دست خودش هدیه کرد به امام، گفت امام من میخوام این تیکه زمینی که هست خالص خالص، اونها هم خلاصه اگر یه موقعی مشکلی داشت یا نداشته بماند، ولی این یه تیکه که مونده مربوط این خیلی، اینو میخوام هدیه کنم به شما. خب خیلی اخلاص میخواد که آدم اموالش مصادره کرده باشه، از دستش گرفته باشن، یه تیکه براش مونده باشه، اون وقت این یه تیکه رو با اختیار، نه اینکه نمیخواستن بگیرن ازش، نه دیگه گذشته بوده از گرفته تمام شده بوده، بله بله دیگه، به امام رحمت الله علیه گفت این تیکه رو میخوام هدیه کنم به خود شما. خب خیلی این حرفا سخته، ما اگه دو تا کتاب اون ازمون بگیرن، یک فرمایش رهبری جراحت خرابش، اگه یه خراشی به ما بخوره بغض و دلمون میفته. خراش، خراش هم دست دادن اشاره میشه که خراش میفته. میگه اگه از خلاص نظام، از نظام اسلامی خراش به بعضی ها خورده، بغض نظام اسلامی رو دل گرفتن. دقیقا اینا خیلی براد محال، همدالله تا با اکرامش نصیبمون شده. این اکرامش تا با طرفدار موندیم حسنی، تنهایی اینم حسنه، اما اینم مغرور نشیم که دست بدیم. اما خلاصه اونجا که خراش بخوره، جراحت بخوره، اونجایی که اذیت برای انسان، ولی اونجا وایسه، او در حقیقت حسابه. بعد میفرماید که خیلی طول دادیم اینجا و کزامن طاعات. پس گفتیم اول معاصی رو دارین توی مراتب ذکر میکنن، بعد میگه که طاعات هم مثل همین است. کزامن طاعات ما یو کفه رو، یعنی اونجا گفت یهب تو حسنات دنیا و آخرت را، اینجا میگه یو کفه رو سیئات دنیا و آخرت. هرچه از سیئات دنیا و آخرت برای این محقق شده، چون آخرت هم محقق شده دیگه، اینجا که بعدا محقق بشه، نه محقق شده دیگه، گفتیم آخرت چی هستش الان هست. ما یکفر و سیئات دنیا و الاخره، همه اونها رو چکار کرده؟ میپوشاند. مثل چی؟ میگه مثل اسلام. الاسلام و یجب و ما قبله، وقتی اسلام جب میکند ما قبل را و میپوشاند و اونو تمام میشه. یکفر و سیئات دنیا و الاخره، یعنی اون فطرتی که محجوب بود و با ارتباط اون فطرت محجوب با تمامی سیئات مرتبط بود، با آمدن اسلام این فطرت میشه فطرت مخموره. وقتی شد فطرت مخموره، فطرتی که خمیره الهیه بوده، این هیچ ارتباطی با اون قبلی ها نداره، ارتباطی با قبلی ها نداره، چون قبلی ها چی صادر شده بود؟ از فطرت محجوب. وقتی این فطرت تغییر کرده، حقیقتا این شخص تغییر کرده. وقتی این شخص تغییر کرده که یوم ولدت و امه، مثل کسی مونه که روز اول از مادر زاییده شده، فطرت تغییر کرده، فطرت مخموره شده که یوم ولدت. لذا در جاهایی که تعبیر این است که یوم ولدت و امه یعنی چی؟ یعنی فطرت محجوبه و معوجه تبدیل شده به فطرت مخموره که یوم ولدت. از این فطرت به اصطلاح هیچ عصیانی صادر نشده. کنهو، همونجور که عیسی علیه السلام فرموده که لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین، کسی که دوباره زاده نشود در راه ورود به باطن عالم نمیرسد. این زاده شدن دوباره است، از ابتدا دوباره بهش کار کردن، این رو به دنیا آوردن، داره ادامه حیات میده. اول کارشه، یعنی اون قبلی ها با الاسلام که آمد، یجب ما قبله او، که این الاسلام یکی از اونهاست که میفرماید که کل اسلام یکیشه. بعد توبه، منتها توبه با حفظ در حقیقت مراتبش دیگه. هر مرتبه از توبه مرتبه از جب و جبران رو به دنبال داره. گاهی اتابون از زمین کمن لازن بله است، درسته؟ یه مرتبه است که کمن لازن بله است. گاهی نه، این یو کفر نو کفر انکم سیئاتکم، اگر توبه کردن. گاهی هم یو بدل الله سیئاته، مثلا گاهی توبه از اعتقاد است که مثل اسلام میشه، مثل اسلام میشه. گاهی توبه از چی هستش؟ گاهی از یه عمل است. تفاوت اینها معلومه دیگه، هر کدام از اینها یه آثاری داره. اون که توبه از اعتقاد میشه، مثل که یامون بردت و امو میشه، دقت میکنی؟ اونی که توبه از چی میشه؟ از یه عمل میشه. خب عمل پوشیده میشه. بله. و قال تعالی یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. که این از اون آیاتی است که خیلی ان شاء الله جای خودش باید خوب باز بشه. اولا فرمود که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اینجا آیه مقابل این چیه که خدای تعالی می آمرزد؟ لا یغفر ان یشرک به، یعنی می آمرزد جمیع از اون غیر از اونجایی که شرک کنه می آمرزد. اینجا استثناء نداره. یعنی چی؟ یعنی اون در حقیقت یغفر الذنوبی که غیر شرک است تو دایره چی بوده؟ اسلام بوده. لذا گاهی ممکنه توبه هم محقق نشده باشه اونجا، اما اونجا که توبه محقق نشده شفاعت شامل حال میشه، مغفرت محقق میشه. اما شرک چون نفی بساطته، تو اونجا شفاعت شامل حالش نمیشه، یعنی نسبت به مشرک شفاعت نداره، چون خودش اعتقادش این است که شفاعتی واسطه در کار نیست، یک فرونه است، این شرک ورزیده در حقیقت او رو نفی کرده. با لذا اونجایی که میفرماد که خدای تعالی میآمرزد گناه رو غیر اون آیه رو من بله بله، این ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر من دون ذلک من یشاء لمن یشاء، خیلی تعبیر دقیقه که اونجایی رو که میفرماید که شرک باشد آمرزش در کار نیست، این آمرزش بدون توبه است و الا شرک با توبه هم چی میشه؟ آمرزده میشه دیگه. این آیه در مورد آمرزش با توبه است، اون آیه راجع به آمرزش بدون توبه است. لذا اینجا که میفرماید یغفر الذنوب جمیعا، از جمله ذنوب چی هست؟ شرکه. با توبه پس دو سبب مغفرت داریم، یکی توبه یکی چی؟ شفاعت. در جای شفاعت باشد، شفاعت اگه توبه هم نباشد شفاعت امکان پذیر هست، به شرطی که قابلش دست نداده باشه مثل مشرک. اگر دست نداشته شفاعت امکان پذیره. لذا خیلی از جاهایی که توبه محقق نشده باشد شفاعت ممکنه شامل حال بشه. حالا کی و کجا و چگونه و چه وقتی، این امکان پذیره. اما اونجایی که در حقیقت میفرماید که همه گناه ها آمرزیده میشود، اونجاییست که توبه در کار شد. یعنی با توبه همه گناه ها جای پاک شدن دارد، بدون توبه غیر از شرک امکان آمرزش دارد. این یه نکته است که با توازن باشد که اینجا آیه شریف ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، این غفران مرتبه غفران و رحمت رحیمی حضرت حق است که انه هو الغفور الرحیم، که خدای تعالی اگر کسی توبه کرد خدا می آمرزد. پس اینجا ان الله یغفر الذنوب جمیعا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، کسی استفاده نکند که یا عبادی یعنی حتما عبادی یعنی کی؟ یعنی کسی که مؤمن باشد. نه، اینجوری نیست. یا عبادی عام استعمال شده، شامل مؤمن و غیر مؤمن میشه. اسرفوا علی انفسهم، خود شرک یکی از مصادیق اسراف است، اسراف بر انفس است. یا عبادی،
اصلا شرک سالبه به انتفاع موضوع کسی که داره توبه میکنه مشرک که
نمیتونه مشرکه.
کسی که داره به سمت
فلا بر نگفتش که کسی که داره توبه میکنه مشرکه، که گفت یعنی حتی مشرکین هم که اگر یه موقعی دیدن یه جایی دلشون داره نرم میشه فکر نکنن چون مشرک بودن دیگه نامرزه نمیشن، باب آمرزش برای مشرک هم باز است. لذا داره دعوت میکنه مشرکین رو، داره دعوت میکنه همه گناهکاران رو با هر مرتبه‌ای از در حقیقت گناه که باشن، از گناه عادی تا گناه شرک، میگه همه شما باب باز است. این دعوت عام است، بار عام است که امکان بخشش است، راه بسته نیست. و الا اگر که میگفتن نه مشرک دیگه جای برگشتن ندارد، هر کی مشرک بود دیگه چی هستش؟ دیگه تا ابد الدهر مشرک است. خب این که نمیشه که، داره دعوت میکنه میگه مشرک تو هم که مشرکی، داره خطاب میکنه تو هم اگر مایل شدی خاصی برگردی راه بر تو هم باز است.
حتی شامل مرتد نمیشه اینجا
بشه؟ بله دیگه، شامل همه میشه دیگه، عام است. اینجا که با توبه شامل همه میشه. حکم مرتد در دنیا اجرا شدنش یه بحثیه، اما این که مغفرت حق شامل حالش میشه بحث دومشه. مرتد هم میتواند توبه بکند و توبه شامل حالش بشود و در حقیقت از حبط عمل در حقیقت نجات پیدا کند، اما این نجات پیدا کردن منافی با اون نیست که اگر مرتد حکمی داشته حکمش اجرا شه. چنانچه قاتل هم اینجوریه، قاتل میتونه توبه بکنه تو رضای الهی دقت میکنه، اما حق الناسش و اون اجرای حکمش سر جاش محفوظه، حکمم اجرا میشود. اگر کسی قصاص شد دقیقا نیستش که حتما جهنمیه، دقت کردی؟ بله. و ایزن بله،
شفاعت
شامل شرک نمیشه؟ نه، شفاعت شامل شرک نمیشه. اون آیه شریفه این رو میفرماید، اون سبب شفاعت رو فقط داره میگه، این سبب توبه رو داره اینجا بیان میکنه. بعد میفرماید که انیبو الی ربکم و اسلموا له، به سوی خدا برگردید و اینا و اسلموا له، تسلیم باشید. من قبل ان یاتیکم العذاب، قبل از اینکه عذاب، ثم لا تنصرون، دیگه اونجا بله
نه
اون شرک جلیه، شرک خفی که همون مراتب ایمانه دیگه. و تب و احسن ما انزل الیکم من ربکم، اون رو که از جانب خدا به سوی شما نازل شده اون رو انتخاب کنید تبه. و قال تعالی در آیه بعد میفرماید که این آیه راجع به همون حبوط حضرت آدم است که در سوره طه آمده. در اینجا میفرماید که قال احبتا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو، بعضی از شما با بعضی دیگه عدو و دشمنی پیدا میکنید. فا اما یعتینکم منی هدن فمن تبع، از اینجا تو اینجا اومده، فمن تبع هدایا فلا خوف ولا یذل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، که تو سوره بقره هم به نحو دیگر این آیه با دو آیه آمده، دو هبوط آمده که دیگه گذشته، که اونجا در حقیقت اهبتا منها جمیعا، هر دو در حقیقت آدم و حوا به زمین در حقیقت هبوط کنید، بعضکم لبعض عداو، یعنی این عداوت بین انسان ها محقق است، بین انسان ها این عداوت محقق می شود. حالا در اونجایی که اهبتو بود در سوره بقره که سه تا جمع بود، اقلش سه تا بود، می گفتن شیطان هم داخل در اونها میشه، بعضکم لبعض عداو رو به چی می زدن؟ فقط به شیطان نمی شد اونجا هم زد، اما شیطان قطعا داخلش بود که ان شیطان لکم عدو مبین. اما خود بین انسان ها اولین نسل آدم قابل و حابیل بینشون چی شد؟ عداوت ایجاد شد دیگه. فلا یزل ولا یشقا، و من اعرضه، اون کسی که تبع هدایا او در فراخ است، و اون که اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، این معیشت زنگ هم تو دنیاست، چون عیش مربوط به حیات انسانی است، یعنی ملائکه حیات ملکی و حیات الهی توش عیش اطلاق نمی شود، حیات انسانی توش عیش اطلاق می شود، معیشت مربوط به حیات انسانی است. لذا فان له معیشه زنکا، برای این عیشش در دنیا معیشت زنکه، و نحشره یوم القیامه اعما، این نه فقط در دنیا معیشتش زنکه است بلکه در آخرت هم کور است. این نحشره یوم القیامه اعما نتیجه همین عیش زنکه در اینجاست، که عیش زنک میشد چی؟ میشد همین که همه چیز رو همین میدید که گسسته است، جدا، همین نگاه اولیه ما هر چیز رو گسسته همینجا میدید، لذا ضربگیر نداشت، چون هر چیز رو گسسته میدید، هر چیزی با وجود او میدید عمرش 100 سال است، هر چیزی بخواد 100 سال مورد اصابت قرار بده و او رو محروم بکند براش خیلی عظیم میشد، اما اگه میدید عمرش ابدیه، اما 100 سال اول باید سختی بکشه ولی یه ابدیتی راحت باشه، سختی این 100 ساله براش راحت میشد نسبت به ابدیت یا نه؟ سختی 100 سال نسبت، لذا میشد برای مؤمن دنیا میشد چی؟ دنیا میشد اینجا، میشد برای او، بله؟ نه، که دنیا که مزرعه آخرت است، دنیا برای او میشه چی؟ برای او زندان، سجن مؤمن است. این سجن بودن یعنی اون آزادی عمل در تمام مراتب محقق نمیشه، چون محدودیت عالم دنیاست، چون مؤمن خیلی عظیم است. یه پرندهی که بال پرواز خیلی قوی دارد رو اگر توی قفس بندازن، تمام آمال و آرزوهای یک انسان تو دنیا امکان تحقق ندارد، حتی یک انسان کافر، دقت میکنید؟ اما او همون مقداری که بهش میرسه چون فکر میکنه همین است و غیر از این خوشه، اما انسان مؤمن هرچم اینجا دارا باشد، سلیمان نبی هم باشد، در اینجا در سجن است، چون تمام اون آرزوهای نامتنایی تو این دنیای محدود که آخرین مرتبه اخص عوالم وجود است، تو مرتبه نیت انسان اون 8 بالا رو داره، اما تو دنیا این ظهور امکان پذیره، دنیا سجن است، نه در حقیقت انسان سجنه، دنیا سجن است.
حل نمیشه، حالا برای حدیث حل نمیشه، اونم این که دنیا جنت کافر باشه، اما از این طرف بگیم معیشت زن کن،
خب اب نداره، معیشت زن مال این است که اون جایی که خوشی هم دارد، خوشیاش همه در حقیقت چی هستش؟ به دنبالش حتما ناملایمه. چرا ناملایمه؟ چون مرگو عقلش هست که مرگو میبینه، وقتی مرگو میبینه میفهم تمام شد همه اینها.
شما الان دارید این معیشت زنکا اون روحی و روانش برمیگرده،
نه روحی و روان نیست، وقتی که این میبینه انتها داره، تمام شدنیه، این بالاترین عذابه برای الان. ببینید بالاترین دسار و ثروتمندترین ها دغدغه‌شون یکی این است که مریض میشن، پیر میشن، چه کنم؟ اونجا نمیتونن از قواشون استفاده بکنن، چه کنن؟ این بالاترین دغدغه شونه. میمیرن چه کنن؟ خب این زن که دیگه، اما مؤمن اصلا این باکی رو نداره، مشتاق شهادته، تو اوج جوانیش میخواد بگه ما ان الله اش ترا من المؤمنین، انفسهم بال در میاره که لولا الاجال لت كتب الله هم الام تستقی، این بال در میاره، اصلا اینجا زندانه براش، ولی او همه عشقش اینجاست، میگه از اینجا برم کجا برم دیگه، بقیه چیزی نیست، جنتش هم اینجاست، خوشیش هم اینجاست، هر چی خوشی داره هم اینجاست، همین خوشیاش هم ناخوشیه ها، ولی هر چی خوشی داره هم اینجاست، جنتش یعنی هر چی خوشی داره هم اینجاست، در اینی که این خوشیاش هم چیه؟ زن که پایان دارد، خودش ناملایم دارد، فطور دارد، نقص دارد، میخوره دلش درد میگیره، نخوره خلاصه چه بکنه حسرت داره، هر کدوم از اینا. و ایزن من ال... نه دیگه نمیذارید بخونیم اینجوری، آره دیگه، و ایزن من المعاصی ببخشید، و ایزن من ال... دیگه زور اون آخر به یکی میرسه دیگه، حالا هر دفعه یکی میشه، و ایزن من المعاصی ما یهبط بعض الحسنات کالمشاقه الرسول، اونجایی که دشمنی با رسول کشیده میشه، اونم بعض حسنات رو از بین میبرد. منتها این بعض چرا؟ چون جنبه وساطت دارد رسول، مشاقه با رسول، چون مشاقه با رسول غیر از یقتلون الرسول است. یقتلون الرسول یعنی وجود رسول رو داره، اما مشاقه با رسول اصل رسالت رو در حقیقت انکار نمیکنه، اما رسول رو به زحمت میندازه، با او بد برخورد میکند، ادب برخورد ندارد. خیلی از ما ممکنه تو ارتباطمون تو همین نحوه عرض اعمالی که میشه مشاقت الامام ایجاد کرده باشیم نعوذ بالله، اما خب قصدمون نیست. کل مشاقت مع الرسول قال تعالی ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله و شاقوا الرسول. ببینید سه تا عنوان آورده، كفروا وسدوا عن سبيل الله که این دوتا اشد، سوم و شاق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اون که هدایت بر اونها روشن شده، اینها در حقیقت با رسول در مقام مشاقه و در حقیقت زحمت هستن و او رو اذیت میکنن. لن یضر الله شیئا، اینها به خدا که صدمه نمیزنن. و سیهبط اعمالهم، اعمال اینها در حقیقت چی میشه؟ ببینید اینجا سیهبط دنبالش نیامده که فی دنیا و الاخره یا عذاب علیم، دقت میکنید که نشون بده همه اعمال سیوه بت اعمالهم، این می سازد اعمال، اگر بعضی از اعمال اینها هم در قد از بین رفت سیوه بت صدق کرده. لذا ایشون هم جزء چی آورد؟ مایه بتو بعض الحسنات، بعضی از حسنات رو. نه ممکنه دیگه، این عامه، یعنی این در حقیقت ممکن است در حقیقت در دنیا باشد، ممکن است در آخرت باشد، یعنی این عام است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالتون رو باطل نکنید. دنباله آیه همین است که ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر لهم، اگر مردن در حالی که کافر مردن و با همین حالت مردن، این البته فلن یغفر لهم، اینها هیچ در حد مثل همون عذاب علیم است، مورد مغفرت قرار نمی گیرن. این فلن یغفر لهم شدتش از اون که میگه که چیه؟ از اون که میگه که عذاب علیم است متفاوته با هم دیگه، اما در این حال لن یغفر لهم اینو مورد مغفرت نیست، نجات ندارن. اونجا میگه عذاب علیم است، اینجا میگه نجات ندارن. هرچند ان الذين كفروا، پس معلوم شه که اهل کفر هم خودشون مراتب دارن. یه موقع از کفر است که در مرتبه قتل نبی این است، یه موقع است در مرتبه صدن سبیل الله، صدن سبیل خیلی عظیمه اما مثل قتل نبی این نیست. دقت میکنید؟ یعنی اینا مراتبه. حالا انشاءالله بقیهش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایش ما یو آش و بهی منن نبات و حیوان، اینا تو لغت آورده، یعنی بحث فقط اون چیزی که میخورن.
ببینی عرض کردم که سلام علیکم، ملک و خدا در حیات الهی و ملکی ایش مطرح نمیشه، نگفتم در حیوان نیست،
نه
عمدن حواسم گفتم که لذا در حیات ملکی ایش مطرح نمیشه، در حیات الهی ایش مطرح نمیشه.
تو حیات دنیا،
تو حیات دنیایی که انسان دارد ایش مطرح هست، اما این که تو حیات حیوانی هم ایش مطرح است یا نه، گفتن گاهی مطرح است.
عرضم چیز دیگه، این که فرمایش حضرت عالی که میفرمایید که این معیشت هم زنکا، یعنی اون به فعلیت رسوندن فطرت بی نهایت طلبش تو این دنیا برای این زنک ایجاد میکنه، این غیر از اون معیشت زنکه، معیشت این که همیشه دست و بالش تو اون چیزایی که میخواد بخوره میخواد بپوشه کمه.
نه
آخه لغت که مثلا میگم
شما میگید که ثروتمندترین افراد دستشون کم نیست زیادم دارن،
اصلا همینه، سوالم همینه،
این نیست معیشت، معیشت نه، معیشت علامه رو وجود بکنید همینجا معیشه این آیه معیشت ما یو آشو رو معنا میدونم، ما یو آشو یعنی ادراک. ببینید ادراک
نخور آقا میفهمم نبات ولی
ما یو آشو یعنی ادراک. ببینید این قصد ادراک هم روش نیست، خوردن فقط،
این اینو نه لغت
چرا تو لغت هم الان روشو کنید از همونجا از راقبه هم میاره
دست شما در نکنه. آیه فنه تبه خدای قراره برای وجه استشهاد این باشه که وکزا منتاد ما یک کل سیاحت دنیا
خب
نمیگه که چیزی میپوشه.
نه من تبه خدای والا یز لاله عشق اون جداست، استشهاد به این است من اعرض عن ذکری.
خب این که وجه
مقابلش
در مقابل برای این بالا باید بیاره.
خب بله، فمن تبه خدای فلا یز لاله ولا یشقا، یشقا یعنی سختی، شقاوت به معنای آخرتی نیست، فلا یزل و گمراه نمیشه، ولا یشقا به زحمت نمیافته،
تکفیر سعیه نیست دیگه،
چون دیگه لا یشقا دیگه، یعنی در حقیقت این لا یزل و تکفیر سعیه است، چون زلالت سعیه است.
یعنی هیچ کا به زلالت نمیفته. تبعیت هدایت دنبالش چی هستش همیشه؟ فرقان پیدا کردن و راه پیدا کردن، یعنی به سیئه نمیفته. سیئه چون بنبست ایجاد میکنن، به بنبست مبتلا نمیشه، ولا یزل و نه گمراه میشه، ولا یشقی نه به زحمت میفته. زحمت اونجایی است که تو نظام حرکتی به یه جایی میفته که گیر میکنه، حرج میشه براش، میگه نه به حرج میفته نه به گمراهی میفته. این بیان با اون میشه که طاعات این اثر رو داره. آب بخر سلامت
سازوکار آمرزش بدون شفاعت
آمرزش بدون توبه شفاعت
دقیقاً همون میشه.
بله، منتها شفاعت چیه بحثش خودش مفصل. شفاعت خدا داریم، شفاعت رسول داریم، شفاعت رفیق داریم، شفاعت عمل داریم. خود شفاعت یه باب وسیع داره.
بحث نشده تو کلاس یا شده؟
کمونم یه بار شده باشه شفاعت.
شفاعت شده.
بحث بحث شفاعت یه بار شده تو جلد یک بوده شفاعت.
یا
اخیه شده یعنی کفر و وسط میفتن به کفران داشته. چی؟ آیه اخیه. بله این نلزی کفر و وسط تو
انسبیده. گفتی مراتب کفر دیگه. درسته. بعد این
از کدر اون کفر و مراتب یک کفریست که کفر با اون قرینه یقتلون نبی ها نشون میده که اون اشد از قتل نبی هم هست.
این کفرش
کفر خفیفتریه، این بعدی خفیفتره، این جای هدایتش امکان پذیرتره، راه به این بازتره، او در حقیقت شدیدتره، اون مراتب کفره. حالا دیگه اون مثل عناد میشه، اون مثل کسی میشه که به عناد رسیده. این کفر کافر هست اما به عناد نرسیده، امکان هدایت براش هست همیشه.
امکانه وقت دارین سوال کنین؟ نه نه میگم جای دیگه نمیخوایم برین؟
زهر بعد نماز.
زهر یعنی توی آیه
نه نماز
فرمودید که آمرزش بدون توبه. پس اون که میگه آقای آدم در حال گناه بمیره کافر از دنیا رفته، اون چیه؟ یعنی شفاعت میشه اون؟
یعنی اگر انسان در حال گناه بمیره، در حال گناه بمیره، اون حالت روح ایمان همراه او نیست. اما اگر گناه رو کرد رفت، برگشت روح ایمان دوباره، یعنی توبه هم این نکرده، ولی روح ایمان برگشت، روح ایمان در وجود این الان هست، درست توبه هم نکرده، همین با همین هم بعدن از دنیا رفت. اینجا امکانه چی؟ امکانه
بقره اینو شامل نمیشه. کدوم؟ کسی در حال مرگ
کردم دیگه، اونجا اون نمیشه. حالت روح ایمان در اون حالت نیست. اون تو وقت در مرگ میاد که آدم تو اون حالت گناه، ما به نظر میاد که در حین گناه یه دفعه مرد، ولی تو همون حالت برای او زمان چی هستش؟ خیلی طولانی تره. میبینید که منصرف شده از اون بحثم، یا دیگه امکان نشده برگشته و روح ایمانم برگشته، لذا اونجا رو با حواس باشه. کسی که ثابت بتونه بگه در حال گناه بود و در اون حین گناه از بین رفت، برم نگشت، تو همون لحظاتی که بر اون گذشته، هرچند آنی بوده ولی بر ما آنیه. برای اون کسی که داره میمیره چی هستش؟ خیلی چیزا تو اون لحظه براش اتفاق میفته، دیدن حضرات هست، نمیدونم بغض و حب هست، خیلی چیزا اونجا اتفاق میفته. برای ما یه لحظه است، ولی برای اون چقدره؟ گاهی ممکنه اگر بتونن تصویر کنن، به تصویر بکشنش، یعنی یه چند ساعت فیلم توش در بیاد همون لحظه.
اون موقع هم امکان برگشت هست.
بله، امکان برگشت هست. امکان برگشت.